سلام و وقتتان بخیر. در آغاز ساعت خبرها با من امید مرزبان. لحظات بعد با تفصیل گزارش ها با شما خواهم بود. شماری از منابع دیپلماتیک و امنیتی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بازگشت گسترده میلیون ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبروست می تواند زمینه ساز تقویت فعالیت های داعش در افغانستان شود. هانس جیکوب شندلر، هماهنگ کننده پیشین کمیته نظارت بر گروه های شبه نظامی در سازمان ملل، به این خبرگزاری گفته است که این احتمال که شاخه خراسان داعش مهاجران تازه برگشته افغان را به عنوان منبع احتمالی سربازگیری ببیند بسیار بالاست. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته که برخی افغان ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه های تروریستی می پیوندند. این هشدارها در حال مطرح می شود که ایران و پاکستان طی هفته های اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. وزارت داخله بریتانیا درباره یک افغان تحقیق میکند که ظاهرا پس از دریافت پناهندگی در این کشور به افغانستان سفر کرده و سپس به بریتانیا برگشته است. بر اساس قوانین بریتانیا در چنین موارد پناهجویان میتوانند پس از دریافت پناهندگی به هر کشور دیگر سفر کنند به جز کشور خودشان. نشریه بریتانیایی د سن نام این افغان را دی جی اسامه گزارش داده و گفته است که در ماه اپریل سال 2022 به بریتانیا رسیده است و پس از آن که درخواست پناهندگیش پذیرفته شد برای مرخصی به افغانستان سفر کرد. گزارش شده است که این شهروند افغان پس از سفر به افغانستان ویدیوها و تصاویر خود را از جریان دیدار از مناطق سیاحتی از جمله بند امیر روی صفحات اجتماعی نشر کرده. رابرت جینریک، معاون وزیر داخله بریتانیا، گفته است که به این افغان نباید اجازه برگشت به بریتانیا داده می شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید باور دارد که ترکیه خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ این سخن را دیروز پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفت. اردوغان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا رفته است. پیش از این نیز رئیس جمهور آمریکا از ترکیه خواسته بود تا خرید نفت را از روسیه متوقف کند. رئیس جمهور ترامپ با تکرار گفته است که روسیه جنگ در اوکراین را از پول نفت تمویل می کند. اگر کشورها خریداری نفت از مسکو را متوقف کنند، روسیه نخواهد توانست به جنگ ادامه دهد. حکومت آمریکا گفته که ممکن است روز سه‌شنبه هفته آینده برخی از کارمندان دولت به مرخصی فرستاده شوند و تعداد هم از کار اخراج شوند. دفتر مدیریت بودجه در قصر سفید در حال این خبر را اعلام کرد که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره تا هنوز بالای بودجه سال مالی آینده به توافق نرسیدند. این دفتر به اداره‌های فدرال اطلاع داده که فهرست کارمندان را که مرخص و یا اخراج خواهند شد آماده کنند. چک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا، گفته است که قصر سفید به خاطر چنین تهدید کرده که دموکرات‌ها را برای پذیرش بودجه پیشنهاد شده از سوی حکومت دونالد ترامپ تحت فشار قرار دهد. اگر از کنگره بالای بودجه سال مالی به توافق نرسند، بخشی از حکومت آمریکا تعطیل خواهد شد. و تیم‌های کرکت هند و پاکستان در اوج تنش‌های سیاسی بین دو کشور به بازی فاینال جام کرکت 20 اوور آسیا راه یافتند. تیم پاکستان دیشب بنگلادش را با تفاوت 11 رن شکست داد و راهی فاینال شد. هند نیز قبلا راه خود را به بازی فاینال باز کرده و قرار است روز یکشنبه برای قهرمانی آسیا در برابر پاکستان به میدان برود. در دور گروهی و چهار بهترین جام آسیایی امسال تا به حال هند و پاکستان دو بار با هم مواجه شدند که در هر دو بازی هند برنده شد. پس از پایان هر دو بازی، کرکت بازان هند از دست دادن به رقیبان پاکستانی خود خودداری کردند که خیلی بحث برانگیز شد. اعضای تیم هند نخستین پیروزیشان در این جام مقابل پاکستان را به قربانیان حمله مرگبار ماه اپریل در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند و نیروهای نظامی آن کشور اهدا کردند. حکومت هند پاکستان را به نقش داشتن در این حمله که 26 کشته به جا گذاشت متهم میکند، اما پاکستان این ادعا را رد کرده و گفته است که نقش در این حمله نداشته. انتظار می‌رود بازی روز یکشنبه میان تیم‌های کرکت دو کشور نیز مملو از حاشیه‌ها و پیام‌های سیاسی باشد. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که تا اکنون من و همکارانم را همراهی میکنید. اگر تا پایان برنامه با من باشید، از این تحولات و تفصیل به شما خواهم گفت. برگشت میلیون ها مهاجر و افزایش فقر در افغانستان تهدید سربازگیری توسط داعش را افزایش داده. این نگرانی را شماری از کارشناسان امنیتی مطرح کردند.
هیچ وقت آدم گفته نمیتونه که یک مهاجر که چون برگشت میخوره او شاید داعش شد، ولی عدم آگاهی و عدم وجود یک سیستم آموزشی خوب باعث میشه که افرادگرایی در جامعه زیاد شد.
صندوق نجات کودکان میگوید که خیمه های زلزله زده ها در شرق افغانستان به اتاق های کوچک زایمان مبدل شدند. در همین برنامه از شرایط سخت مهاجران افغان در پاکستان هم خبری میگیریم، جایی که به گفته سازمان ملل زنان باردار از ترس پلیس حتی به دکتر مراجعه کرده نمیتوانند. و افزایش سگ های ولگرد درد سر دیگر است که باشنده های کابل با آن مواجهند.
کوچو کی سپید ډیر شوی دی کله چې ماشومان مکتب ته تی ساعت خانه ډیر پازا پهونه کې ډاریږي موږ به خوښ ده چې دغه شهروالي د سپی باید کوڅو نه ټول کی.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی وبسایت ما هم به طور زنده شنیده میتونین و از او ساده تر میتونین اپلیکیشن رادیو آزادی را هم دانلود بکنین در تلفن‌هایتون و فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده صاف و ساده بشنوین 24 ساعت. اگر آیفون دارین به اپ استور مراجعه بکنین و اپلیکیشن ما را پیدا بکنین و اگر تلفن های اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و این اپلیکیشن را پیدا بکنین. نزدیک به یک ماه از زلزله مرگبار در شرق افغانستان می‌گذرد. کسانی که خانه‌هایشان ویران شده هنوز زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند. امکانات اولیه زندگی برای آنها به خوبی فراهم نیست و دسترسی به خدمات صحی مناسب هم ندارند. اکنون صندوق نجات کودکان یا سیو د چیلدرن میگه که خیمه‌های زلزله‌زده‌ها در شرق افغانستان به اتاق‌های زایمان مبدل شدند. این اداره ابراز نگرانی کرده که زمستان در راه است و سردی هوا زندگی ده ها کودک و زن حامله را تهدید می کند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
صندوق نجات کودکان سیو ده چلدرن با نگرانی از عدم دسترسی مردم به کلینیک ها و شفاخانه های صحی در شرق افغانستان به دلیل زلزله های اخیر و بسته شدن راه ها می گوید که خیمه ها ایجاد شده برای زلزله زدگان به اتاق ولادت نوزادان تبدیل شدند. این نهاد روز چهارشنبه 24 سپتامبر در گزارشی که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در حال حاضر حدود 11000 زن حامله در مناطق زلزله زده به سر میبرند که در ماه‌های آینده با نزدیک شدن زمستان زایمان خواهند کرد. صندوق نجات کودکان هشدار داده که نبود سرپناه و هوای سرد زمستان زندگی مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد. شماری از زنان حامله که در این خیمه‌ها زندگی می‌کنند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند و میگویند که هنوز هم به هیچ گونه سهولت های صحی دسترسی ندارند. یکی از این زنان از باشندگان ولسوالی نورگل ولایت کنر که از 6 ماه به این سو باردار است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود و در حال حاضر در یک کمپ زلزله زده ها در ولسوالی خواست کنر زیر خیمه زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
من 6 ماه می شود که حمل دارم. کمر و پاهایم بسیار درد می کنه. اینجا دکتر زن وجود نداره. خانه های ما همه فرو ریخت. 2 طفل دارم که فعلا میده یکیشان خراب است. یک دخترم 3 ساله و پسرم 1.5 ساله است. قبلا گاه گاهی به جاهای بسیار دور به کلینیک می رفتم. اما حالا نمی توانم بروم. اینجا هم دکتران نیستند. در وضعیت بسیار بد قرار دارم. از جای حرکت کرده نمی توانم.
این بانوی 22 ساله گفت که مادران حامله دیگر هم در این کمپ با او زندگی می کنند که بیشتر آنان در اثر زلزله ها زخمی شدند و اکنون در این دوره حساس به هیچ یک از سهولت های صحی و حتی لباس پاک دسترسی ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی چاکی که خانواده قارب و دوستانش زیر خیمه زندگی می کنند نیز شکایت مشابه از این وضعیت دارد. او نیز که نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
قبلا هم زندگی ما بسیار ابتدایی بود، اما حالا امکانات ما به صفر کاهش یافته است. جاده‌هایی که قبلا به کلینیک ها منتهی می شد نیز مسدود شده اند. علاوه بر مشکلات دیگر، بیماری مادران در دوران حاملگی نیز یک چالش بزرگ است. حالا با آنکه موسسات تلاش می کنند تا کمک های صحی را فراهم کنند، باز هم نیاز جدی است تا به خاطر نجات جان مادران و کودکان با جوی جدی صورت گیرد.
در گزارش صندوق نجات کودکان همچنان به نقل از سمیرا سعید رحمان مسئول برنامه ها و بخش حمایوی نهاد در افغانستان آمده است که هیچ نوزاد نباید نخستین نفس خود را در زیر خیمه بکشد. در آستانه این زمستان هیچ کودک نباید بدون کفش، لباس گرم یا سیستم گرمایشی باشد. خانم رحمان هشدار داده که سردی هوا سیستم ایمنی بدن کودکان را تضعیف کرده و آنان را در برابر عفونت‌های عادت تنفسی آسیب پذیرتر می کند. صندوق نجات کودکان افزوده که از میان هر 10 خانواده 9 خانواده در ولسوالی های زلزله زده به خیمه ها نقل مکان کردند و حدود 39,000 کودک در فضای آزاد و در معرض سردی هوا زندگی می کنند. عبدالباسط باشنده ولسوالی چاکی ولایت کنر که 6 عضو خانواده‌اش در اثر این زلزله جان باختند و اکنون همسر و 5 فرزند خردسال زیر خیمه زندگی می کنند می گویند که فرزندانش مریض هستند و نگران روزهای سرد پیش رو است.
این روزها اسهال در کودکان و بزرگسالان به شدت افزایش یافته است، اما سوی تغذیه در کودکان ما نیز بالا است. اگر کودکان ما بسیار شدید مریض شوند، مجبور استیم که یک موتر را از راه دور پیدا کنیم تا او را به کلینیک ببریم. دختر من 6 کیلو وزن دارد، سوی تغذیه شده است. ما به شدت نگران استیم که پس از این هوا سرد می شود و زندگی برای کودکان و زنان مشکل می شود. خواست ما این است که در زمستان یک سیستم ایجاد شود که کودکان ما از سردی تلف نشوند.
به اساس گزارش سیو ذا چلدرن، ریزش سنگ های بزرگ پس از زلزله ها و بارش برف در هفته های آینده نیز جاده های را مسدود خواهد کرد که مردم حالا فقط می توانند پیاده بروند و این امر وضعیت را بدتر خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 500,000 تن از آسیب دیدگان زلزله 31 آگست به کمک نیاز دارند. در این زلزله ولایت های شرقی کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان افغانستان زیانمند شده و در آن بیش از 8,000 خانه آسیب دیده و یا هم کاملا تخریب شده اند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از منابع دیپلماتیک و امنیتی در اتحادیه اروپا و سازمان ملل به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که بازگشت گسترده میلیون‌ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبرو است میتواند زمینه‌ساز تقویت فعالیت‌های داعش در افغانستان شود. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته است که برخی افغان‌ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه‌های تروریستی می‌پیوندند. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
با افزایش بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، منابع دیپلماتیک و امنیتی اروپایی و سازمان ملل نسبت به احتمال جذب این مهاجران توسط گروه دولت اسلامی یا داعش، گروهی که حکومت طالبان بارها مدعی سرکوب آن شده است، ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری فرانس پرس روز پنجشنبه 25 سپتامبر گزارش داد که بازگشت گسترده میلیون ها مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان که با فقر روبروست می تواند زمینه ساز تقویت فعالیت های داعش شود. هانس جیکوب شندلر، هماهنگ کننده پیشین کمیته نظارت بر گروه های شبه نظامی در سازمان ملل، به این خبرگزاری گفت خطر آن که شاخه خراسان داعش مهاجران تازه برگشته افغان را به عنوان منبع احتمالی سربازگیری ببیند بسیار بالاست. همچنان یک منبع دیپلماتیک اروپایی به فرانس پرس گفته است ما می دانیم که برخی افغان ها نه از روی باور بلکه از روی نیاز اقتصادی به گروه های تروریستی می پیوندند. این هشدارها در حال مطرح می شود که ایران و پاکستان طی هفته های اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند. بر اساس آمار سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند، آماری که به عنوان بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان ثبت شده است. فرانس پرس به نقل از اندریکا راتوات، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل بر افغانستان، افزوده است مهاجران بازگشته پس از ورود با چالش‌های عظیم مانند نبود شغل، سرپناه و دسترسی به خدمات ابتدایی روبرو می‌شوند، وضعیتی که می‌تواند آنان را در برابر سازوکارهای منفی از جمله سوء استفاده توسط گروه‌های مسلح آسیب پذیر سازد. یونس محمدی، کارشناس امور مهاجرت، نیز بر رادیو آزادی گفت که مهاجران بازگشته آسیب پذیرترین قشر در برابر خطر سربازگیری توسط گروه‌های تروریستی به شمار می‌روند. او افزود
هیچ وقت آدم گفته نمیتونه که یک مهاجر که چون برگشت میخوره او شاید داعش شه، ولی محرومیت است و تعصب است و فقر اقتصادی است، عدم آگاهی و عدم وجود یک سیستم آموزشی خوب باعث میشه که افرادگرایی در جامعه زیاد شود. گروه های مثل داعش و گروه های دیگه و میتونه با آسانی از این محرومیت مردم استفاده کنه و مردمی را که خیلی متضرر است متاسفانه سوء استفاده میشه.
وی می افزاید که برای حل این مشکل باید عوامل آن از جمله فقر و بیکاری از بین برده شود و برای مهاجران بازگشته زمینه کار فراهم شود. بیشتر نیز سازمان های بین المللی و شمار از کشورهای منطقه بارها نسبت به حضور گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه های تروریستی و فعالیت های سربازگیری آنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که تمامی گروه های تروریستی در افغانستان را سرکوب کرده و پناهگاه های آنان را از بین برده است. با این حال داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور از جمله مسئولیت حمله 21 قوس که در آن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد به عهده گرفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
و صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم فراموش نکنین. رادیو آزادی هم در یوتیوب، هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام و تویتر با شماست. کانال واتساپ رادیو آزادی را هم فالو بکنین برای گرفتن خبرهای تازه لحظه به لحظه. با آغاز سال نو تعلیمی در ایران، هزاران کودک مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در این کشور را نداشتند از آموزش محروم شدند. سال تعلیمی در ایران در اول ماه میزان آغاز شد. برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن آموزش برای کودکان افغان منع کردند. به گفته این رسانه‌ها، وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به این سازمان‌های غیر دولتی به اونا دستور داده که تمامی فعالیت‌های آموزشی را متوقف کنند. همکارم در این گزارش با شماری از افغانهای مهاجر در ایران صحبت کرده و از اونا پرسیده که این وضعیت برشان چقدر نگران کننده است.
همزمان با افزایش اخراج اجباری و وضع محدودیت‌های روزافزون بر مهاجران افغان در ایران، با آغاز سال نو تعلیمی در این کشور هزاران کودک مهاجر افغان اجازه ورود به مکاتب را نیافتند. شمار از رسانه‌های ایرانی گزارش داده که مقام‌های این کشور نهادهای مدنی را از فراهم کردن زمینه آموزش برای کودکان مهاجر افغان در ایران منع کرده است. روزنامه شرق ایران روز پنجشنبه 25 سپتامبر با آغاز سال نو تعلیمی نوشته که وزارت معارف ایران با صدور نامه‌های به سازمان‌های غیر دولتی دستور داده که فعالیت‌های آموزششان را به کودکان مهاجران افغان متوقف کنند. این روزنامه افزوده که تا سال گذشته این کودکان با استفاده از برگه‌های سرشماری اجازه رفتن به مکتب را داشتند، اما با لغو اعتبار آنها در سال روان بسیاری آنان دسترسی به آموزش را از دست دادند. با اساس معلومات رسانه‌های ایرانی، بسیاری از نهادهای جامعه مدنی ایران به طور سنتی برای حمایت از کودکانی که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از رفتن به مکتب محروم شده فعالیت داشتند. این اقدام حکومت ایران سبب نگرانی شماری از دانش آموزان افغان و خانواده هایشان در ایران شده و آنان میگویند اکنون به سرنوشت و مایوس از زندگی نگران آینده ایشان هستند. زهرا محمدی کودک 8 ساله افغانی که امسال قرار بود صنف دوم را در یک از مکاتب تهران آغاز کند به رادیو آزادی گفت:
پارسال کلاس اول خوندم که نمره خیلی عالی گرفته بودم، ولی امسال کلاس دومو نتونستم بخونم، چون که بهمون گفته بود مدرک اقامتی نداریم که اصلا نرفتم مدرسه. دارم گریه میکنم چند روز، خیلی ناراحتم، مدرسه رو خیلی دوست دارم برم بخونم مدرسه.
احمد یا یکی از مهاجران افغان فاقد اسناد و پدری که دخترانش اجازه آموزش را نیافتن نیز نگرانی مشابه دارد.
همین تاریخ است که مدرسه از شروع میشه، فرداش من بردم دختر من به مدرسه اونجا، بعد جای از که بر ما دختر ما مدرسه شامل کنه پرونده ما رو دست ما داد. گفتم چرا پرونده رو به دست ما میدی؟ گفت شما دیگه مدرک ندارین، دولت اجازه نمیده و فعلا به سرنوشت مانده بودن. این دخترکم یک سن که 4 بود که 5 رفته، 6 بود که 7 میره، اینا ثبت نام نکردن، اما تو مانده.
او ابراز نگرانی کرد که هرگاه به افغانستان اخراج شود دخترانش باز هم با دلیل ممنوعیت آموزشی حکومت طالبان نخواهند توانست با درسهایشان ادامه بدهند. در همین حال خبرگزاری قدس ایران با نقل از علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش ایران نوشته است که امسال حدود 50,000 کودک افغان در سن مکتب ثبت نام نکردند. او افزوده که ترتیبات را برای این گروه روی دست خواهند گرفت تا مشکل دسترسیشان به تعلیم و تربیت حل شود. با گفته کاظمی سال گذشته نزدیک به 600,000 دانشجوی خارجی در ایران مصروف آموزش بودند. این محدودیت برای آموزش کودکان مهاجر افغان در مکاتب ایران در حال وضع شده که محمد صادق متمدیان ولی تهران تازه اعلام کرده که در هفته روان دور دوم اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز می شود و این روند را به جدیت دنبال می کنند. حکومت ایران در اوایل سال روان کارت های سرشماری نزدیک به 2,000,000 مهاجر افغان را باطل و اخراج آنان را آغاز کرد. بر اساس آمار رسمی برخی نهادهای مدافع حقوق مهاجرین تا کنون نزدیک به 2,000,000 تن از ایران اخراج شده و این روند با اخراج روزانه 1,000 تن از این کشور ادامه دارد.
از محرومیت کودکان مهاجر افغان از آموزش در ایران شنیدین. در پاکستان هم وضعیت زندگی مهاجران افغان روز به روز دشوارتر میشه. کمیسیون حقوق بشر پاکستان با ابراز نگرانی گفته که بسیاری از مهاجران افغان در این کشور به ویژه زنان باردار به دلیل ترس از بازداشت از مراجعه به شفاخانه ها خودداری میکنند. پاکستان از ماه جولای روند تمدید ویزا برای افغان های مقیم کشور را متوقف کرده و اکنون ده ها هزار پناهجوی افغان بدون ویزا و در معرض خطر اخراج قرار دارند. سنا کاکر با شماره از افغان ها صحبت کرده و از وضعیت زندگیشان پرسیده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان یا HRCP اعلام کرده است که شمار زیاده از پناهجویان افغان به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس حتی هنگام بیماری نیز از مراجعه به شفاخانه ها خودداری می کنند. این کمیسیون روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در اعلامیه به ویژه به زنان باردار اشاره کرده که نیاز جدی به مراقبت های صحی دارند، اما به دلیل ترس از بازداشت از سوی پلیس نمی توانند از خانه هایشان بیرون شوند. در اعلامیه آمده است که به ویژه این نگران کننده است که حتی زنان باردار که به مراقبت های عاجل صحی نیاز دارند نیز به همین دلیل از خواستن کمک خودداری می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان همچنان افزوده است که گزارش های وجود دارد که شماره از شفاخانه ها از درمان بیماران افغان که مدت ویزاهایشان پایان یافته است خودداری می کنند. این نهاد چنین برخورد را نقض کرامت انسانی خوانده و تاکید کرده است که این عمل نه تنها خلاف قانون اساسی پاکستان است، بلکه با تمام تعهدات بین المللی حقوق بشری که این کشور آن را امضا کرده نیز در تضاد قرار دارد. در همین حال شماره از افغان‌های مقیم پاکستان می‌گویند اکنون که روند تمدید ویزا متوقف شده است با مشکلات جدی در این کشور روبرو هستند. یاسمین نبی‌زاده خبرنگار پیشین و فعال حقوق زنان که اکنون در شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید به دلیل ترس از بازداشت پلیس حتی نمی‌تواند از خانه بیرون شود.
این پناهجویان به علت ترس از نداشتن ویزا و شناسایی توسط پلیس و اخراج اجباری از مراجعه به مراکز درمانی در مواقع اورژانسی اینا پرهیز میکنند و نمیتونند که به دکتر مراجعه بکنند و بر خود دوا بگیرند.
در همین حال یک زن دیگر افغان ساکن در منطقه بی هفته اسلام آباد که تخلص خود را علیزه معرفی می کند برای رادیو آزادی گفت که مدت پیش بیمار شده بود، اما بعد دلیل نداشتن ویزا در یکی از شفاخانه های دولتی این شهر برایش دوا داده نشد.
شزینه حتی تر دکتر پوری هم تلاینی
از این وضعیت بیشترین آسیب متوجه زنان است، به ویژه زنان باردار که نیاز دارند به طور منظم به دکتر مراجعه کنند، مشوره بگیرند و مشکلاتشان را شریک سازند، اما به خاطر نداشتن ویزا مثل زندان در خانه ها محبوس هستیم و هنگام بیماری حتی به دکتر هم نمی توانیم مراجعه کنیم. توقف تمدید ویزا ما را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است.
آنان می گویند که از ماه جولای سال روان با پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده است. اقدامی که سرنوشت ده ها هزار افغان مقیم این کشور را که در حال حاضر پرونده های مهاجرت و کشورهای مهاجرپذیر را دارند با تهدید جدی روبرو ساخته است. در میان آنان فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، اعضای پیشین نیروهای مسلح نظام جمهوری مخلوع و شمار دیگر شاملند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به دلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان تأکید کرده است که در شرایط کنونی وضعیت زنان افغان در این کشور بسیار حساس است و اگر آنان دوباره به افغانستان بازگردانده شوند، جایی که به طور گسترده آپارتاید جنسیتی اعمال می شود، زندگی با آیندهشان با خطر جدی روبرو خواهد شد. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 2 میلیون مهاجر را به افغانستان بازگردانده است. بانک سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از پاکستان خواستند تا روند اخراج اجباری افغان ها را متوقف سازد، اما این کشور تا هنوز این خواسته ها را نپذیرفته و روزانه هزاران مهاجر افغان را از طریق گذرگاه های تورخم از بین بولدک به افغانستان باز میگردانند. نهاد اسلامیک ریلیف و تازگی اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 3 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند که این بزرگترین بازگشت مرزی در سطح جهان است. این نهاد افزوده است که روزانه میان 10 تا 15 هزار مهاجر افغان به افغانستان باز میگردند که بر منابع محدود این کشور فشار سنگینی وارد کرده، منابعی که با کمبود کمک ها، زلزله های مرگبار و خشکسالی شدید روبروست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
افزایش سگ‌های ولگرد در جاده‌های کابل دردسر دیگر است که باشنده‌های پایتخت افغانستان همروزه با آن دچارند. از سوی همین وضعیت خطر گسترش بیماری‌های را افزایش داده که ممکن است از طریق همین سگ‌های ولگرد به انسان‌ها سرایت کند. باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی از شاروالی کابل در کنترل طالبان خواسته که به این مشکل رسیدگی کنند. بیشتر در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه ها و جاده ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمد شاه بابا مینه و آموزگار یک مکتب در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان قیمت که سپی زخت در دیر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با اون که در رکشا سوار بودیم، سگ ها دنبال ما دویدن. نزدیک بود یکی از سگ ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمان خان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرایشان برود و آنها را برساند. خواست ما شاروالی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع‌آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بل خصوص ماشمان و پس
این سگ‌ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ‌ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26 هزار سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9 هزار این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگهای ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند. زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگهای ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است. رادیو آزادی.